اومدن توی بندر. مثلا من کار زیاد نیستم، خانواده هستم، ولی خب توی مشیریه که بودیم یه دفتری داشتیم اونجا و افراد دچار این موزل بسیار اونجا هستن، منطقه 19 هستش، افرادی که دچار اعتیاد میشن اینا از نوزبونی اگر بررسی بشه اختلالاتشون که اکثرا یا دچار اسکیزوفرنی هستن یا پارانوید دارن، یه سری اختلالات زمینه‌ای و ژنتیکی از خانواده دارن که اینها باعث میشه به سمت مواد مخدر کشیده. یعنی اگر ما بیایم به عنوان، البته بنده روانشناس هستم، اما اگه بیایم کمک بگیریم از روانپزشکان متخصص، روانپزشکانی که توی بیمارستان‌های روان و اعصاب دارن به صورت خیلی تخصصی فعالیت میکنن، یعنی که از دستگاه‌های آنفوگرافی دارن استفاده میکنن، دارن از امکانات بسیار عالی و جدیدی که اومده استفاده میکنن مثل ATC و وسایل دیگه، بیان تو نوجوانی بچه هایی رو که حالتهای غیر طبیعی دارن توی خانواده هایی که معمولا قشر ضعیف هستن، معمولا فقر اجتماعی و فقر فرهنگی و فقر اقتصادی دارن، اگه اینها رو در درجه اول به روان پزشک خیلی متخصص ارجاع بدن و بیماری کشف بشه و مشکل سریعا با دارو رفع بشه، من فکر میکنم یکی از عواملی هستش که میتونه پیشگیری از اعتیاد باشه. و دومی مسئله برای معلولیت ها، ببین ما معلول بسیار زیاد داریم تو ایران و حتی جالبه که خبرنگاری فارس هم اعلام کردن که ما در توان بهزیستی نیست که 4 میلیون افراد ناتوان، کمتوان و معلول جسمی داریم. خب نمیتونه تمام اینها رو، واقعا ما باید به بهزیستی حق بدیم که نمیتونه از پس 4 میلیون افراد بر بیاد. چه بهتره که اینها وقتی مادران اینها که این مشکلات زمینه ای رو دارن، یعنی اینکه فقر دارن، حالا نبود مواد غذایی، نبود یه سری حالا مشکلاتی که لازم امکانات در اختیارشون نیست، حالا اینکه میتونیم اگه در اختیارشون قرار بدیم در اختیارشون قرار بدیم، ولی وقتی که باردار میشن اینها رو از لحاظ ژنتیکی به صورت جامع و کامل بررسی کنیم. اگر که از دوران جنینی این بچه ها مشکل داره، یه فکری باید به حالشون بکنه دولت. من میدونم خیلی راهکارها گناهی از لحاظ شرعی مشکل داره، ولی اگه دولت بیاد یه روش پیشگیرانه رو که حالا میتونه تو ژن اونا معلولیت باشه، میتونه مال تغذیه باشه یا مشکلات دیگه، این رو بررسی بکنه. و مطلب دیگه این که افرادی رو که تو بهزیستی میذارن، حداقل افرادی رو بذارن که متخصص اون زمینه باشن. متاسفانه ما تو کادر بهزیستی وارد شدیم، بله افراد متخصص هم زیاد دارن، ولی متاسفانه افراد با هم هم‌عرض کار نمی‌کنن و سلیقه‌ای رفتار میشه. و اینجا هم که آقای دکتر میفرمایند که هزینه به اندازه کافی داده نمیشه، چرا؟ هزینه‌ها، دولت هزینه‌های عمومی رو به اندازه کافی برای بهزیستی در نظر میگیره، ولی متاسفانه زیرمجموعه‌های اینها حالا تو راه‌های دیگه که با حالا کارکردهای دیگه مصرف میشه به دست بهزیستی نمیرسه، چون متاسفانه 4 میلیون نفر رو مدیریت کردن با این هزینه ها دیگه نباید به زیر مجموعه اون هزینه کافی داده بشه، باید مستقیم به دست بهزیستی برسه که بهزیستی هم بتونه به صورت جامع و کامل به این افراد رسیدگی بکنه. از سلیقه رفتار کردن هم خودداری کنه. متاسفانه یکی از مشکلات اینه که تو کادر بهزیستی افراد جلسه میذارن، من خب تو یه سری جلساتشون با یه سری افراد بودیم، ولی متاسفانه سلیقه رفتار میشه.
خیلی از شما ممنونم خانم دکتر متین زاده و باز هم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و با تجربه های ارزشمند خودتون پربارتر کردید بسیار برنامه ما رو. من از شما خیلی سپاسگزارم و اگر فرمایشی دیگری نیست در اینجا شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
از این نیست و تشکر میکنم از جناب بنی صفار تهیه کننده برنامه و شما عزیزان که بنده رو شایسته
دونستید
و در این برنامه شرکت دارید.
زنده باشید.
خوبی داشته باشید. موفق باشید.
سلامت باشید و خداوند یار و نگهدار شما.
خدا
نگهدار. سرکار خانم سپیده علیزاده، کارشناس مسائل اجتماعی و مدیر یکی از مؤسسات کمک به کارتون خواب ها به صورت تلفنی به ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام داریم.
سلام عرض میکنم خدمتتون، خدمت شنونده ها.
عرض سلام دارم خدمت شما خانم علیزاده و باز هم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید از شما سپاسگزارم. با موضوع نقش در واقع سازمان بهزیستی در رفع معضلات اجتماعی در خدمت شنوندگان ارجمندمون هستیم. از شما این سوال رو در واقع داریم که با توجه به تجربه‌ای که در خصوص خب بررسی و رفع معضلات اجتماعی دارید، فکر میکنید که چه مواردی در حال حاضر و با توجه به شرایطی که در حال حاضر در سطح جامعه در کشور ما وجود داره، چه مواردی میبایست بیشتر در واقع مورد توجه مسئولین در سازمان بهزیستی قرار بگیره؟
راستش من سال هاست که دارم به صورت غیر مستقیم همکار مستقیم سازمان بهزیستی نبودم، ولی از طریق مؤسسه‌ای که داشتم چون با مجوز بهزیستی فعالیت میکرد مداوم در ارتباط بودم با این سازمان و حالا طی تقریبا 2 دهه فعالیت کردن تحت نظر سازمان بهزیستی استان تهران تو مسائل و فضا و گاهی حتی مشکلات ساختاری که وجود دارن قرار می گرفتم. اتفاقی که تو این سال افتاده، همیشه من تصورم اینه که مردم بیشتر اسم سازمان بهزیستی که میاد فکر میکنن سازمانیه که قرار بیشتر تو حوزه معلولین یا مثلا نیازمندان کمک کنه. یادشون میره که یک قسمتی از رسالت سازمان بهزیستی آسیب‌های اجتماعی هم هستش. گاهی خود سازمان بهزیستی هم یادش میره که قسمتی از رسالت خودش آسیب‌های اجتماعی افراد آسیب دیده، معتادا، کودکان کار یا متکدی ها هم هستن. چرا اینو میگم؟ بخاطر اینکه گاهی با تغییر مدیریت ها و عوض شدن رئیس رؤسا این اولویت ها کمرنگ و پررنگ میشه. واقعیت اینه که قسمتی از یعنی یک معاونت از سازمان بهزیستی معاونتیه که مربوط میشه تو حوزه اعتیاد، مشکلات مرتبط با اعتیاد از زمان پیشگیری و اون قبل از اینکه کسی وارد آسیب بشه، در واقع برنامه ریزی و اون اجرای پروژه هاش هستش تا زمان که اگر کسی گرفتار شده یا خانواده های اون آدم ها توانمند کردن اون آدم ها و بازگردوندنشون به جامعه، که اینا همه یه قسمتی از وظایف سازمان بهزیستی هستش. تو صحبت های خانم دکتر شنیدم که به درستی داشتن اشاره میکردن که واقعا گاهی بودجه ها هست، پول هست، ولی تا به سازمان بهزیستی برسه کم و زیاد میشه، خرج چیزای دیگه میشه و اون آخر که میرسه واقعا مکفی نیست. اینو به صورت جدی میشه در موردش ساعتها صحبت کرد که بودجه‌ای که مثلا برای یک سال این سازمان در نظر گرفته میشه که بخواد به مؤسسات غیر دولتی، غیر تجاری، در واقع مؤسسات غیر انتفاعیش کمک کنه که بخوان اونها بیان به تو زمین آسیب‌های اجتماعی پروژه‌های مختلف اجرا کنن و کار کنن، اونقدر کم و ناچیزه که خیلی از مؤسساتی که تو این حوزه دارن کار میکنن عقب کشیدن، عقب میکشن، چون که خیلی هاشون خیریه نیستن، مؤسسه‌هایی هن که غیر تجاری هن ولی وابسته به اون کمک‌هایی هن که سازمان بهزیستی داره به صورت مثلا حالا ماهانه یا سالانه بهشون.
بله. میرسه. و خانم دکتر، حالا آخرین سوال این هستش که با توجه به اینکه شما مدیر یکی از مؤسسات کمک به کارتون خواب ها هستید، که به نظرم خب یک عنوان بسیار قابل احترامی هم هست، یعنی اگر مؤسسه‌ای باشه که واقعا بتونه به این دسته از افرادی که در واقع متعلق به جامعه هستن کمک بکنه، بازپروری بکنه و بتونه اونها رو در واقع به آغوش جامعه به عنوان یک افراد مولد برگردونه، شما مهمترین کارهایی که، اگر خیلی کوتاه بخوام از شما خواهش بکنم که بفرمایید، مهمترین کاری که انجام میشه چیه و انتظار شما از سازمان بهزیستی و سایر سازمانهایی که مرتبط هستن با فعالیت شما در زمینه کمک به این دسته از مؤسسات چه هست؟ خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. مهمترین کاری که ما میکنیم تو قسمت فعالیتم تو قسمت آسیب دیده هایی که ما بهش میگیم تای خطی شدن، یعنی کسایی که انواع آسیب ها رو خصوصا اعتیاد رو تجربه کردن، بی خانمان شدن، بی سرپناه شدن، حالا این آدم ها رو دوباره امید دادن، دوباره توانمند کردن، دوباره به خانواده برگردوندن و در نهایت به جامعه برگردوندن، قسمتی از کار ما و در واقع اون رسالتیه که تو اهدافمون مشخص کردیم که ما این کار قراره انجام بدیم.
و کارنامه موفقی هم داشتید خانم علیزاده، یعنی آماری هست که نشان بده که شما در واقع در همه ساله چه تعداد از افراد رو میتونید به آغوش جامعه برگردونید به عنوان یک افراد مولد؟
قشنگترین نتیجه که خودمون داریم بهش افتخار میکنیم، پرسنلمون هستن که توی این کار یه تیم مثلا 40-50 نفره ای که کنارمون قرار گرفتن، کسایی که تو همین مسیر بودن، کارتون خوابای پاتوقا بودن، الان اومدن شدن مددیارای اعتیاد، کنارمون قرار گرفتن برای کمک به آدمای دیگه. ولی اینکه بهتون بگم آمار مثلا نجومی که واقعا، چون این پروسه زمانبر و سختیه دیگه، وقتی یه نفر ته خطی میشه بخواد برگردونیش دوباره توی جامعه کار سختی. بخاطر اینه که انقدر تاکید میکنیم قبل از اینکه آدما این اندازه آسیب ببینن ما باید نقشمون رو ایفا کنیم و اونجا باید تاثیر بذاریم دیگه. وقتی تر خطی میشه خیلی انرژی و زمان بیشتری میخواد، ولی به هر حال این اتفاق داره میفته.
بسیار هم عالی خانم علیزاده، خیلی از شما ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و با این حرفه مورد احترام خودتون ما و شنوندگان رو بیشتر آشنا کردید. از شما بسیار سپاسگزارم. زنده باشید و شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان هستیم که با موضوع نقش و اهمیت سازمان بهسیسی در رفع آسیب‌های اجتماعی تقدیم حضور گرانقدر شما میشه. و همچنان در خدمت آقای دکتر ملکی هستیم. آقای دکتر، با توجه به در واقع فکر می‌کنم حالا 10 یا 15 دقیقه پایانی برنامه، من می‌خواستم که از در واقع اون رشته تحصیلی شما و رشته که شما در دانشگاه در واقع تدریس می‌فرمایید استفاده بکنیم و به صورت جامعه شناختی بپردازیم به در واقع مقوله فرهنگ در سطح جامعه خودمون، که خب بنا به گفته بسیاری از بزرگان ما یکی از مهمترین مواردی هست که و در واقع شاکله هر جامعه میتونه باشه در رسیدن به اهداف بلند مدتش و در واقع بهبود اوضاع تمام لایه‌های یک جامعه. چطور میتونیم اگر ما بخوایم به صورت در واقع نگاه فرهنگ محور به این موزل نگاه بکنیم، که موزل هایی که در حال حاضر در سطح جامعه ما وجود دارن، و بتونیم به صورت ریشه‌ای و پایه‌ای و به صورت ساختارهای فرهنگی این موارد رو بهبود ببخشیم و ارتقا بدیم و با امید خدا نداشته باشیم در سطح جامعه، این موارد در دیدگاه شما چه مواردی هستن؟
من تشکر میکنم از این سروران عزیزمون که مطالب خوب و مفیدی رو ارائه فرمودن. منتها یه نکته رو میخواستم عرض کنم و اون اینه که ما تمام مشکلات رو به گردن خانواده ها نندازیم. یعنی اینطوری نیستش که بگیم خانواده ها مسئولن، خانواده ها مقصرن، خانواده ها باعث شدن. تمام خانواده ها، پدر مادر ها بل اتفاق، چه اونا که وضع مالشون خوبه، چه اونا که وضع مالشون خوب نیست، دوست دارم فرزندانشون موفق بشه، سربلند بشه تو جامعه. همه مشکلات گردن اونجا اونها نندازیم. البته یه بخشش ممکنه باشه، ولی اینکه کل مشکلات رو به گردن خانواده ها بندازیم و تأکید کنیم که خانواده ها مقصرن، متهمن، همچی چیزی نیست. نکته ای که حضرت عالی فرمودید، ما در حوزه جامعه شناسی بیشتر تعارض فرهنگی برامون مهمه، و اون اینکه اگر چنانچه مسائلای اخلاقی رفتاری متناسب با قوانین و فرهنگ جامعه نباشه، ما اونا رو تحت عنوان آسیب‌های اجتماعی زیاد بررسی نمی‌کنیم، چون آسیب‌های اجتماعی بیشتر افسردگی، طلاق، بیکاری، جنبه‌های فردی برمیگرده به حوزه روانشناسی. از نگاه ما تعارض فرهنگی محسوب میشه. تعارض فرهنگی اینه که خود نوجوان یا خود فرد سردرگم هست، کدوم را انتخاب بکنه؟ در انتخاب الگوی خودش، در انتخاب قانون خودش، با توجه به شبکه‌های مجازی، با توجه به تبلیغات گسترده‌ای که در تهاجم فرهنگی هست و از این طرف تبلیغات ضعیف ما، سردرگمه. وقتی سردرگم شد یا به اصطلاح تعارض فرهنگی به وجود آمد، نهایت منجر به بحران فرهنگی در جامعه میشه و یه سری مشکلات برای کل جامعه به وجود میاره. بله. حالا اینطوری هم نیستش که مسائل آسیب‌های اجتماعی فقط فقر باشه. خیلی وقتا خانواده‌های مرفه مسئله سازن، آسیب زا هستن، آسیب پذیرن، ایجاد آسیب های اجتماعی رو ایجاد میکنن. فقط خانواده فقیر نیستن که باعث احتیاط میشن، مسائل های انحرافات جنسی اخلاقی براشون به وجود میاد. یه وقت از خود خانواده مرفه زمینه ساز این قضایا هستن یا افراد مرفه همینطوری هستش. ولی زمین میخوام بگم که علل آسیب های اجتماعی خود فاصله طبقاتی هست، بیکاری هست، رفتار خانواده‌های مرفه هست، مشکلات مادی هم البته هست، خود پیشرفت تکنولوژی هست، نوع تربیت که به صورت سلیقه‌ای در خانواده انجام میشه یا در جامعه انجام میشه، خودشون زمینه ساز افسردگی، فشارهای روحی، روانی، یک نواختی زندگی و خیلی وقتا از نگاه جامعه شه مشکلات ارتباطی هم به وجود میاد. یعنی نوجوان نمیدونه چطوری باید در جامعه خودش را تطبیق بده، وفق بده و این اعتماد به نفس خودش رو به وجود بیاره. در کل آسیب‌های اجتماعی میتونه انحرافات اخلاقی باشه، سرقت باشه، دزدی باشه، انحرافات جنسی باشه، حتی مهاجرت، فرار از خانه، بی خانمانی، طلاق، مشکلات روحی، روانی، تکدیگری، خشونت، همین ها را زمینه ساز است. ولی باز هم تاکیدم این هستش که سازمان بهزیستی به تنهایی متولی قانونی آسیب زدایی در جامعه نیست. ارگان های دیگه هم باید باشن، باید مشارکت بکنن، طبق شرح وظایفی که دارن با هم دیگه در تعامل باشن. اینکه همه مشکلات رو، آسیب ها رو بگردن بهزیستی بندازیم نیست. از نگاه شرح وظایف سازمان بهزیستی مؤکداً تأکید شده کمک های حمایت های مالی معلولین بی سرپرستان و توانمندسازی آن هستش. اصلا اشاره به آسیب های اجتماعی نکرد. البته که سازمان بهزیستی عملا کاری که میکنه آسیب های اجتماعی رو کاهش میده، ولی در شرح وظایفش نیومدش آسیب های اجتماعی را باید انجام بده.
بله.
نکته بعدی حالا راهکارهاش هست که اگر اجازه بدیم اونا رو هم عرض بکنم.
خواهش میکنم. بسیار عالی. بله هستین در خدمتتون.
هر شد راهکارهایی که فکر میکنم برای سازمان بهزیستی باید انجام بشه، باز تاکیدم اینه که حمایت های مالی دولت باید افزایش پیدا کنه با این وضعیت معیشتی که مردم دارن، مخصوصا بی سرپرستان، نیازمندان، معلولین. بالاخره با این حقوقی که میگیرن خیلی کم هست، باید کمک بشه هم به مددجویان عزیزمون و هم به خود کارمندا و مدد کن. حالا اون چه خانم دکتر فرمودن در بالا بودجه، اونا رو ما خبر نمیدونم همچه قضایی وجود داره یا نداره. البته خودم هم از مدیران حوزه ستادی وزارت آموزش پرورش بودم، بعید میدونم همچه وضعیتی باشه که قبلا شاید بوده، ولی الان بعید میدونم. ارشد اولین مورد تامین اعتبارات، وظیفه دولت حمایت مالی از مددجویان هست با این وضعیت اقتصادی. نکته دوم گسترش مراکز بهزیستی مثبت زندگی که الان 2500 تا در کشور هست. اینها هم بومی سازی شده، هم محلی سازی شده، هم به نوع شناسایی بی سرپرستان به راحتی صورت میگیره. اینا رو تقویت بکنن. اینا بیمه دارن، مشکلات دارن، کارمند دارن، محل دارن، تسهیلات در اختیار اینا قرار داده بشه. یه راهکار دیگه هم که میخوام عرض کنم اینه که بسیاری از مردم اون جایگاه حقیقی بهزیستی رو نمیدونن چی هست که بتونن باش مشارکت بکنن، مخصوصا خیرین که حالا صاحب کارخانه هست، بازاری هست، نمیدونه که این بهزیستی تفاوتش مثلا با کمیته امداد یا جای دیگه چی هستش. فکر میکنم در حوزه تبلیغات فرهنگسازی ضعیف عمل شده، باید سازمان بهزیستی بیشتر از اینها تبلیغ بکنه. برنامه‌های متعدد الان خود من که ببخشید بالای 25 سال حالا استاد دانشگاه، مدیران حوزه ستاد، من خودم واقعا نمیدونستم این مراکز مثبت زندگی وجود داره، شناسایی میکنه، کمک میکنه. خب خیلی کار خوبی هست، چرا نباید گسترش پیدا کنه، چرا نباید فرهنگ سازی بشه، چرا نباید تبلیغات بشه. نکته بعدی رو میخوام عرض کنم، درست وظیفه حمایتی را دارد، اما بیشتر باید پیشگیری کنه، بیشتر باید توانمندسازی بکنه. برای توانمندسازی اینه که مددجویان رو وام بده، تسهیلات مسکن بده، تجهیزات، امکانات در اختیار اینا خودشون توانمند بشن و کمک کنن به جامعه. اینطوری نباشه سر برز منتظر حقوق دولت باشن. اگر بتونه این مهارت‌های کاربردی، عملیاتی یا مهارت‌ها رو به اینا یاد بده، حالا به تناسب علاقه‌ای که اونا دارن با سازمان فنی حرفه‌ای یا با آموزش پرورش با هنرستان هماهنگ کنه، اینا به نوعی مهارتی رو کسب بکنن بتونن در زندگی براشون درآمدزایی باشه، خیلی بهتر از این هستش حمایت پولی و مالی و اقتصادی باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر ملکی. ما خب در واقع صحبت ها همه مطرح شد توسط جناب علی و سایر مهمانان و امیدوارم که مورد توجه در واقع مسئولین در سازمان بهزیستی، شهرداری ها و تمام سازمان هایی که میتونن دست به دست هم بدن برای رفع هرچه بهتر و بیشتر معضل های اجتماعی که خب الان خب آمار پایینی هم نداره طبق پیامک هایی که حداقل برای ما داره از سمت شنوندگان ارجمندمون میاد. من میخوام از شما خواهش بکنم که 5 دقیقه پایانی برنامه رو، الان فکر می‌کنم کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم به پایان برنامه، روی صحبت ما با خانواده ها باشه، خانواده هایی که خب طبق فرمایش جناب علی هم واقعا یکی از مهمترین دغدغه هاشون حفظ فرزندانشون از معضلات اجتماعی و به ثمر نشستن اونها در یک فضای سالم و در واقع بالنده هست. شما اگر بخواید به جای پدر مادرها با نوجوانها، جوانهای جامعه صحبت بکنید که، و البته با توجه به این تجربیات ارزشمندی که در طول سالها در مواجهه با دانشجویان و سایر در واقع مسئولیت‌های اجتماعی که داشتید، اگر از این تجربیات بخواید استفاده بکنید و اونو در اختیار پدر و مادرها قرار بدید در جهت حفظ فرزندان خودشون در واقع مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، این موارد از دیدگاه شما دکتر ملکی چه مواردی هستن؟
عرض شود که اولین وظیفه والدین اینه که درک واقعی از رشد جسمی، عاطفی، روانی و اجتماعی فرزندان خودشون داشته باشن. ما در رابطه با فرزندانمون یا نوجوانان و جوانانمون بیشتر مشکلات از طرف ماست، به خاطر اینکه ما سنتی فکر میکنیم و این مرحله گذر از جامعه سنتی به مدرن را هنوز ما به اونجا نرسیدیم، اما دهه 80 ها نوجوانان و جوانان ما از ما جلوتر هستند در حوزه تکنولوژی و فناوری. ولذا اولین شرط اینه که شرایط جسمی، روحی، روانی یک نوجوان را درک بکنیم، خودمون را با اون تطبیق بکنیم. خود پیامبر اکرم در زمان خودش با نوجوانان، با کودکان بازی میکرد، با اونا تعامل داشت، خیلی هم زیاد، حالا الان فرصتی نیست من مثال های زیادی رو بزنم. میخوام عرض کنم که اگر ما اونا رو درک بکنیم وضعیت روحیشون، وضعیت عاطفیشون، قطعا کمک میکنیم بهشون. اما اینکه بگیم هرچی من میگم باید مثل پدر بزرگی من رفتار بکنیم، این معتقد است. اگر دیدین یک جوانتون گم شده، بدونید پیش آینه خودشو داره آرایش میکنه. پس آرایش کردن وضع ظاهر یک نوجوان، دختر و پسر، یک مسئله طبیعی یک نوجوان هست، ما نمیتونیم باش برخورد بکنیم. یا از نظر روحی و اجتماعی اینا خب دنبالی الگو هستن، دنبالی سلبریتی هستن، این باید انجام بشه، اینا حتما الگو برداری میکنه. حالا یا هنرپیشه باشه، ورزشکار باشه، بله، نمیدونم فوتبالیست باشه، فرقی نمیکنه، بالاخره یه سلبریتی رو باید برای خودشون الگو برداری کنن. یا بازی موردی هم که داریم اینه که کاری که شروع میکنن به پایان نمیرسونن، شروعش با عشق علاقه شروع میکنن ولی به پایان نمیرسونن. نسبت به مسائل باورها، اعتقادهای ما، اینها انتقاد میکنن، از این انتقادشون لذت هم میبرن. خب وقتی شما نسبت به مسائل اعتقادی ما انتقاد میکنن، ما برخورد میکنیم، چرا شما اینطوری مثلا هستید؟ از کانت یه جمله داره، میگه اگر نوجوان به شک و تردید در مسائل اعتقادی پیش اومد و این شک و تردید رو تبدیل به یقین کردید، پدر مادر خوبی هستید، نه اینکه با فشار، با منطق، با عقلانیت. ولذا وظیفه پدر مادر علاوه بر وظیفه معیشت زندگی و اقتصادی فرزند، خب یه وظیفه قانونی هست، به نظرم درک نوجوانان، درک فرزندان هست که خودمون را با اونا تطبیق بدیم، نه اینکه اونا خودشون را با ما تطبیق، اونا دیگه نمیتونن با این وضعیت فناوری و وضعیت اقتصادی که هست نمیشه. حالا در کل میخوام بگم که روش‌های تربیتی سنتی و سلیقه‌ای باید کنار گذاشته بشه، باید علمی و منطقی و عقلانی باشه.
بسیار از شما سپاسگزارم آقای دکتر ملکی عزیز، و با تجربه ارزشمند خودتون بسیار به ما کمک کردید در واقع رابطه با موضوع برنامه. شنوندگان ارجمند، با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما گرامیان بودیم که با موضوع نقش و اهمیت سازمان بهزیستی در رفع آسیب‌های اجتماعی با حضور ارزشمند آقای دکتر صفی‌الله ملکی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، خانم دکتر مهرانه متین‌زاده کارشناس مسائل خانواده و همینطور خانم سپیده علیزاده کارشناس مسائل اجتماعی تقدیم حضور ارزشمند شما عزیزان شد. و در پایان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و پخش این برنامه همه شما بزرگواران رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
با هرچه عشق نام تو را می توان نوشت، با هرچه رود راه تو را می توان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو می توان گشود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همیشه همراه با رادیو گفتگو. امروز هم با برنامه‌های مختلفی همراه شما هستیم. رأس ساعت 14:30 برنامه زنده گفتگوی اقتصادی رو از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو به شما تقدیم می‌کنیم. ساعت 15:40 میان برنامه عقیق رو تقدیم شما خواهیم کرد. ساعت 15:50 میان برنامه کلام امام رحمت الله علیه رو به شما تقدیم میکنیم. رأس ساعت 16 برنامه زنده امواج شبه رو خواهید شنید. ما روایت میکنیم عنوان برنامه است که رأس ساعت 17 به شما تقدیم میشه. ساعت 17:30 با برنامه زنده گفتگوی سیاسی همراه هستید. رأس ساعت 19 برنامه زنده بدون خط خوردگی رو خواهید شنید. هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:41 خواهد بود. رأس ساعت 20 برنامه گفتگوی فرهنگی رو به شما تقدیم میکنیم و گفتگوی علمی عنوان آخرین برنامه است که در این بخش خواهید شنید. 10:35
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
بسیار ممنون و سپاسگزاریم که با ما همراه هستید و ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. با اعلام ساعت 14:30 دعوت میکنم برنامه زنده گفتگوی اقتصادی رو بشنوید که از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو به شما تقدیم میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.